آذر ماه از چند جهت مسائل دانشگاهی مربوط هست. به نظر آمد که راجع به تاریخ دانشگاه و جنبش دانشگاهی دانشجویی و مرحله بندی او تا امروز چند نکته به خدمت دوستان عرض کنم. هم آذر ماه از یک طرف به اساتید دانشجویان بسیجی و بسیج اساتید دانشجویان اینها مربوط میشه، هفته بسیج اوائل آذر و نیمه آذر 16 آذر روز دانشجو، به تناسب اتفاقی که بعد از کودتای 28 مرداد در دانشگاه تهران افتاد که یک جنبش کاملا ضد سلطنتی و ضد آمریکایی ماهیت روز دانشجو 16 آذر 32 رو تشکیل داد، ضد سلطنتی، ضد پهلوی و ضد آمریکایی به طور خاص، که دوستان حتما میدونن بعد از کودتای 28 مرداد چند ماه نگذشته، از آخر مرداد تا 16 آذر تا نیمه آذر 6 ماه هم نشده. نیکسون که اون موقع معاون رئیس جمهور آمریکا بود، بعدن شد رئیس جمهور آمریکا، در واقع در عالی ترین سطح آمد ایران یک وراندازی بکنه وضعیت ایران پس از کودتا رو، که آیا مستقر شدن دوباره بعد از فروپاشی دولت مصدق، دکتر مصدق، و بعد از خانه نشین شدن آیت الله کاشانی، بازداشت ایشون و تحت تعقیب قرار گرفتن نواب صفوی، که خب باز اختلافات داخلی که بین اینها پیش آمده بود عملا عامل کودتا شد. در واقع کودتا ضعیف‌تر از اونی بود که بتونه کاری بکنه، این ضعف این طرف باعث شد که اونا پیروز شدن، ولی کودتاش همچی کودتایی هم نبود 28 مرداد. حالا راجع به اون نکاتی بگم، میخوام بیشتر یک مرحله بندی راجع به وضعیت دانشجویی بکنم تا امروز که ما چه گام‌های بلندی پیش آمدیم و چه مسئولیت مهم دانشجویی دانشگاهی داریم امروز تو این شرایط خاص. 16 آذر چون سالگرد روز دانشجو، یک محتوای 100% ضد سلطنت، ضد پهلوی، ضد شاه و 100% ضد آمریکایی، ضد انگلیسی بود. درس دوم اینه که هر نوع برداشت از 16 آذر و جنبش دانشجویی و تلاش برای غربی سازی و سکولاریزه کردن جنبش دانشجویی یا آمریکایی انگلیسی کردنش، تغییر شناسنامه 16 آذر، این هم یه خیانت و تحریف به جنبش دانشجویی ایرانه، حتی قبل از نهضت 15 خرداد، که چون بعدش کاملا جنبه مذهبی پیدا میکنه، اما قبلش هم که مذهبی ملی بود، ضد آمریکایی، ضد انگلیسی بود و ضد پهلوی، ضد سلطنت. اسمای دیگه ای روش میگذارن، تفسیرهای دیگه ازش میکنن. اون جریان نه چپ و مارکسیستی بوده، نه جریان لیبرال بود، نه جزو جریانهای غرب زده بود، شعارش این بود و اون سه قربانی هم که داده شد، سه قطره خون، اینا همه جزو جریانهای نه طرفدار سلطنت بودن، نه طرفدار آمریکا و غرب بودن و کاملا موازهشون روشن بود. یکی از وظایف جنبش دانشجویی و دانشگاهی ما تو همه رشته‌های علوم و صنایع و کشاورزی و و و یا که آقا تولید فکر، تولید صنعت، نه مونتاژ. البته از مونتاژ شروع کن ولی به تولید برس، شاگردی کن ولی باید بعد استاد شی دیگه، تا آخر که قرار نیست شاگرد بشی، برای که باز ببینیم چه مسیری از اولی که دانشگاه تهران تأسیس شد تا الان چه مسیری طی شد و چه فضاهایی بر دانشگاه محاکم بود و الان چیست. یعنی قدر پیشروی ها و پیروزی های بزرگ رو بدانیم، دست کم نگیریم، در این حال آسیب شناسی کنیم که دوچار بعضی خطاها نشیم و نگذاریم کسانی دوچار بعضی خیانت ها بشن. اگر بخوایم به لحاظ زمانی و هویتی یک مرحله بندی و طبقه بندی داشته باشیم برای اون هژمونی فکری و فضای فکری سیاسی داخل دانشگاه ها، میتونیم به چند مرحله تقسیم بکنیم. اون موج اول دانشگاهیان، البته دانشگاهی که میگم منظورم از وقتی که دیگه دانشگاه تهران و تربیت معلم و اینا از تأسیس شد، ولی خب قبلش از زمان قاجار که در واقع از اون زمان، زمان امیرکبیر و حتی قبلترش، ساختن تشکیل تأسیس مؤسسات آموزشی پژوهشی جدید، دارالفنون چی چی اینا همه شروع شده بود، اما بعد جهتگیریش منحرف شد. جهتگیری امیرکبیری که ضد انگلیسی و ضد استعمار و ضد روسی بود، تبدیل شد به، بعد از کشتن او تبدیل شد به جهتگیری غربی و انگلیسی. یعنی اصلا دارالفنون رو میشه به دو مقطع تقسیم کرد. حالا راجع به الان نمیخوام بحث کنم، تفاوتش مثلا یکیش این بود، امیرکبیر میگفت برای دارالفنون تمیز، دانشکده صنعتی و صنایع و فنی و اینا بود، استاد از انگلیس و روسیه نباید بیاریم، چون اینا در قارت و استعمار ایران دست داشتن، هنوزم دارن، همه کاراشون مشکوکه، حتی به عنوان استادم که میان مشکوکه، میان دانشجوهاشون رو وابسته به خودشون تربیت میکنن، نوکر انگلیس یا روس تربیت میکنن و وابسته، یا هم جاسوس، و هر کی رفته غرب اون موقع میگه هر کی فرستادیم اروپا بره بورسیه درس بخونه بیاد، به جایی که بره اغلبشون به جایی که بره مهندسی کشاورزی نظامیگری یاد بگیره بیاد ایران رو قوی کنه و مستقل، رفتن باز به ماسون فراماسونری و لوژای ماسونی و تو فاحش خونه ها و مشروب فروشی ها و خوشگذرانی و اینا، اکثرشون اینجوری شده و تو اون رشته ای که قرار بود برن بخونن تو اون رشته درس نخوندن، رفتن یک رشته دیگه ای که انگلیس ها مثلا یا فرانسوی اینا بهشون گفتن بیاین تو رشته اونا رو نبخون که نگذارن به نفع باشه، یعنی هم جهتگیری بورسیه های خارج کشور، هم جهتگیری دانشگاه که حالا زمان پهلوی که بعد دانشگاه تهران تأسیس میشه و دانشگاه تربیت معلم، اونجا هم موج اول دقت بفرمایید، حالا از دوره قاجار میگذریم چون اغلب این به اصطلاح نوآوری های چیزی از زمان قاجار شروع شد، مثلا تلفن، تلگرام، سینما، اولین ماشین و اتومبیل، اولین راه آهن و خط آهن، قطار، فلان، نه از زمان قاجار شروع کردن تحت عنوان مدرن کردن ایران. نتیجه مشروطه به جای اصلاح رژیم قاجار شد تبدیل قاجار به پهلوی، یک رژیم نیمه وابسته به یک رژیم تمام وابسته. بعد با شعاری که خب حالا پیشرفت و اینا دانشگاه تهران تأسیس میشه، دقت کنید میخوام روشن بشه چه مسیری طی شده تا الان و الان چه مسئولیتی ما داریم توی عرصا. موج اول غلبه فضای، چون عده کمی بودن اولین کسانی که دانشگاه میرفتن، عمدتاً یا بورسیهای خارج یا داخل، عمدتاً فرزند درباری ها بودن، بچه فرزندان شاه و شاهزاده ها و اینا بودن که اینا اولین پیامبران غرب زدگی هن، بچه های اینا بودن از دربار قاجار و اینا، یکی هم فرزندان خانواده های معتبر و چه تو بازار چه تو محلات کشاورز چه توی روحانیت اینا، بچه های اینا، این موج اول. موج حاکم، فضای حاکم برای اون دوران اغلب اینا غرب زده، تفکر ماسونی، آگاهانه یا ناآگاهانه یا نیمه آگاهانه در خدمت منافع به خصوص انگلیس، چون موقع سلطه اصلی بر ایرانه. مثلا یک اینا رو اگر دقیق بررسی کنیم ببینیم ریشه های این مسائل، مثلا یک جزء چند تا لوژ ماسونی که توی ایران تشکیل شده که اینا همه نقش داشتن در پایه‌گذاری سلطنت پهلوی و قبلش در منحرف سازی، انحراف مشروطه، چند تا لوژ، یکی از لوژهای اینا که خیلی موفقه، من پیشنهاد میکنم اینایی که مطالعه تاریخی تو تاریخ سیاسی اینا دارن و تاریخ روشنفکری یک روی این لوژ کار بکنه، این لوژ بیداری بود. اینا از اعدام شیخ فضل الله نوری و ایجاد انحراف در مشروطه نقش داشتن، اون آخوندی که به عنوان مجتهد حکم اعدام شیخ فضل الله رو داد با شعار دفاع از مشروطه، شیخ زنجانی ظاهرن هم مجتهد، او هم عضو همین لوژ بیداری ماسونیه. جریان هایی که تو ترور امثال بهبهانی و بعضی کمیته های ترور و مجازات و اینا بودن، غیر از جریان های چپ مارکسیستیشون مثل او حیدر اموغلی و دیگران و اینا، یک کسانی هن که کاملا راستن و او به شوروی وصل بود، اینا به انگلیس ها به طور خاص وصل بودن، هم آدم میکشتن، ترور میکردن، هم اعدام بود، هم همینا، همین لوژ بیداری، همینا این کسانی که آیین نامه اداره مجلس شورا رو بعد از مشروطه که تشکیل شده اینا نوشتن. اصلا من فقط یک نمونه بگم، آیین نامه اداره جلسات مجلس اول مشروطه رو که این ماسونیان نفوذی توی مجلس نوشتن، دقیقا این رو بر اساس و کپی آیین نامه تشکیل جلسات لوژ ماسونی نوشتن که رئیس هیئت رئیسه، منشی، چند نفر، چجوری، اصلا این رو برشتن برای مجلس نوشتن، یعنی اینقدر نفوذ داشتن و کار میکردن. در واقع غرب، انگلیس ها به طور خاص اون موقع از طریق هم شاه و دربار پهلوی، هم از طریق اینا تحت عنوان روشنفکر، از دو مسیر کارشون با به دست اینا مشروعیت برای رژیم پهلوی، تئوری سازی روشنفکری درست میکردن، که اینا به اصطلاح مغز متفکر باشن، چون پهلوی که خودش خوب سواد نداشت، رضا خان میدونید سواد خواندن نوشتن اصلا نداشته، معتاد به مواد مخدر و تریاک و اینا بود و معتاد به مشروب و این لات کنار خیابون بود، اینجوری آوردنش. و جالب، نامه برای سفیر انگلیس نوشته بعد از اینکه براش معلم خصوصی گذاشتن یا قلم خونده، اون آخراش سفیر انگلیس میگه بابا یک کسی به این فارسی یاد بده، این به حساب قرار فارسی و ایران و باستان و خط پهلوی و ایران قبل از اسلام اینا رو احیا بکنن، این یک صفحه برای من نوشته 10-15 تا غلط املایی توشه. خب این بد شاه ایران و اینا اینجوری بود. حتی اسم پهلوی رو میگه انگلیس، سفیر انگلیس میگه ما بهش گفتیم تو رو داریم شاه میکنیم، میخوایم به جای قاجار یک سلطنت جدید باش تو و بچه‌ها تو اینا، اسمتون رو داریم میذاریم پهلوی. رضا خان به سفیر انگلیس میگه پهلوی یعنی چی؟ اصلا معنی پهلوی رو نمیدونه چیه. میگه پهلوی چیه؟ میگه بله خط باستانی و چی باستانی پهلوی قبل از اسلام و ایران و اینا. خب اینکه سواد مواد نداشت که، ولی انگلیس 4-5 تا در یک حلقه، 40-50 تا در یک حلقه دیگه آدمای ملای باسواد که خودشونو فروختن به انگلیس و به دربار، اینا رو گذاشت کنارش که آدمای باسوادی هم بودن، اینا نظام سازی کنن، وزارت ها خانه های جدید بسازن، کارهای جدید بکنن و عملا کارشو اینا میکردن دیگه. کسایی مثل محمد علی فروغی، خب آدم باسوادی هم ملایی هم هست، کسایی مثل هدایت، مخبر السلطنه هدایت، کسانی مثل علی اصغر حکمت، اینا همه آدم های باسوادی هم، هم مطالعات علمی رشته های مختلف دارن، مطالعات اسلامی دارن اینا. ولی خب اینا در خدمت انگلیس ماسونی و جزء بنیانگذاران دانشگاه تهران، دانشگاه جدید و نظام آموزش و پرورش جدید به این شکل اینا مدیریت میشن که رژیم پهلوی رو سرپا کنن، سرپا نگه دارن. و خب تنها بهانه شون هم این بود که آقا ایران میخوایم متجدد بشه، پیشرفت کنه، اصلاحات میخوایم بکنه. با هم شعار اصلاح و پیشرفت آمد دیگه اصلا رضا خان، به جاش دیکتاتوری و وابستگی و عقب موندگی و لامذهبی آورد. اولی که آمد تو هیئت عزاداری پابرنه گل به سرش مالید، جلوی هیئت سینه میزد، رفت قم پیش مراجع و گفت هرچی شما بفرمایید. بعد که آمد سر کار و بعضی از علما هم بازی خوردن، گفتن که تبریک گفتن به سلطنت رضا خان، حتی که ان شاء الله شما قول دادی خدمت به مردم و خدمت به دین و اینا، یه انشالله مبارک شروع کنه اینا. حتی بعضی ها مثل مرحوم مدرس وایستادن جلوش، همین هم یعنی هم سالگرد شهادت شد، گوه آقایی که حق بازه یه اصلا من میشه چه میجوادم. این همون وقتی هم که جمهوری گفت منظورش دروغ بود، یه اصلا جمهوریته، میخواد ایران مثل جمهوری ترکیه لایک بکنن، این دست خط انگلیس هست. حالا هم که باز میگه سلطنت باشه ولی سلطنت قاجار بشه پهلوی، این از قاجار بهتر نیست، این تازه وابسته تره. حالا خب بعضی از علما باور کردن حرفای رضا خان رو، حتی تبریک گفتن وقتی که آمد. بعدی که مستقر شد، عزاداری امام حسین ممنوع، حجاب ممنوع، آخوند نمیخوایم، اسلام خودمون بلدیم، احتیاج به آخوند نداریم، همه آخوندها باید برن دوران کار دیگه. و تغییر لباس چی چی چی، اینم که میگن رفت ترکیه، بله تنها سفر خارجیش ترکیه بود چون هیچ زبانی هم که بلد نبود. اونجا هم که رفت یه ماهی مثل که ترکیه موند تقریبا. این که میگن پیشرفت های ترکیه رو دید گفت پس ما هم مثل اینا بی حجاب بشیم و جمهوری غربی و وابسته و اینا بشیم، این هم دروغه. برای که اونجا تازه مصطفی کمال آتاتور تازه آمده بود، حاکم شده بود، او پیشرفت هایی که تو ترکیه بود مال عثمانی ها بود، نه مال ترکیه لایک. ترکیه لایک تازه آمده بود، انگلیس ها گذاشته بودنش، غربی ها. اصلا او که رفت اونجا گفت دید عجب عثمانی استانبول شده استانبول، کجا کجا عجب که خونا معماری ها چه وضعی، اینا کجا، ایران کجا، خیلی عثمانی از خیلی ترکی از ما جلوتره. خب چیه؟ بله اینا گفتن حجاب ممنوع، ما دیگه با غرب، پس پیشرفته مال اویه. کسی نبود بگه احمق جان این چیزایی که تو الان داری توی شهرهای ترکیه میبینی اینا که کار لایکا نیست، این کارخانه ها، صنایع، خیابان ها، نمیدونم فلان، اینا همه مال زمان عثمانیه، کار عثمانی ها بود که اونا به حساب نه لایک به این معنا بودن نه غربی بودن، گرچه مشکلات خودش می داشتن. حال شما ببینید موج اول دانشگاهی و روشنفکری که تشکیل شده، اولا از غالبا از خانواده اشراف و اینا هم طبقات پایین نیستن، تعداد خیلی کم، ریشه هاشون برمیگرده عمدتاً به لوژهای ماسونی، چه بورسیه ها چه در داخل. عمدتا از داخل دربار قاجار آمدن بیرون. عمدتا اون درسایی که باید میخوندن بیان اینجا به درد کشور مشکلات صنعتی کشاورزی اینا رو حل کنن نبود، یه چیزای دیگه ای بهشون گفتن. اینا لوژ بیداری که عرض کردم از اعدام شیخ فضل الله لوژ ماسونی تا نوشتن آیین‌نامه اداره مجلس تا دخالت در تأسیس دانشگاه تهران که چه روشی بره هست. لذا دعوا هم بود بین لوژهای فرانسوی و انگلیسی. میدونین اول زبان فرانسوی توی دانشگاه ایران الزامی اجباری بود نه انگلیسی، چون اون جریان ماسونای فرانسوی بیشتر بودن. بعد خط انگلیسی آمد تو رقابت مسلط شد، گفتن نه دیگه زبان انگلیسی باید اجباری بشه چون ارباب انگلیسی، زبان فرانسه دیگه نمیخواد، که تامی الان هم زبان انگلیسی اجباریه. هر جا فرانسوی ها گرفتن زبان فرانسوی رو گفتن زبان علم و تمدن اجباری کردن. شما الان سوریه، لبنان، الجزائر، مراکش، تونس برید همه جا زبان فرانسوی، اونا نوکرای فرانسه بودن. هر جا رو انگلیسی ها گرفتن مثل ایران، هند، عراق، کجا اینا زبان انگلیسی اجباری شد چون ارباب ما انگلیسی بوده که تا الان هم زبان انگلیسی اجباری تو مدارس. هر جا روسا گرفتن مثل آسیای میانه زبان روسی تو مدارسشون اجباری شد، گفتن زبان علم و تمدنه، خط ما، خط سرلیک، خط روسی و اینا، خطای خودتون رو بدوزین کنار. اون جایی که آلمانا گرفتن همینطور. قبل از اینا توی قاره آمریکا شما برید کل قاره آمریکا که اسپانیایی‌ها گرفتن زبان اسپانیایی شد، زبان علم و تمدن، همه اسپانیولی حرف می‌زنن. مکزیک چی؟ برزیل. برزیل مال پرتغال بود، الان تو برزیل وسط آمریکای لاتین فقط برزیلی‌ها پرتغالی حرف می‌زنن. چون اونجا گفتن زبان علم و تمدن و پیشرفت زبان پرتغالیه چون اربابشون پرتغالی بود. یعنی الان کل آمریکای لاتین مردم اسپانیولی حرف می‌زنن، در برزیل پرتغالی چون اربابا فقط اینجا هم انگلیسی شد. حالا نکته دقت بفرمایید، جنبش اعتراضی اسلامی مردمی عدالت خواهانه مشروطه به جایی که نتیجهش عدالت و آزادی از استبداد و استعمار غرب باشه و پیشرفت کشور، عدالت و رشد در سایه اسلام، با همین نفوذها عملا تبدیل شد به ساختار رژیم پهلوی، ساختارهای سیاسی فرهنگی که ظاهرا مدرنیستی باشه، شبیه شبه مدرن باشه. و مرحله اولش انحراف مشروطه بود با کودتا، مرحله دومش کودتا رضاخان انگلیسا بود که رژیم پهلوی رو آوردن. پایگاه‌های داخلیشون رو باید تحکیم می‌کردن. موج اول دانشگاه و جریان دانشجویی روشنفکری کارکردش این بود، زیر پرچم ماسونی، پیش مدرنیته غرب انگلیسی به خصوص، باید نظام آموزشیمونو و نظام قضاییمونو به کلی اسلام زدایی کنیم. البته مشکلاتی داشت دیگه، اینا اواخر قاجار اگه فلج نشده بود که کشور فرو نمی پاشید. جنگ جهانی اول شده، انگلیس ها آمدن جامعه رو کشور اشغال کردن، روسا آمدن از بالا، انگلیس ها از پایین و غارت کردن. بزرگترین هولوکاست تاریخ که هیچ کس اسمش رو نمیبره، تو کتابای درسی بچهای ما هم الان نیست، ما و شما هم نمیدونیم. نصف ملت ایران ظرف چند سال مردن از گرسنگی و قحطی تو جنگ اول. علتش هم فقط این بود که هر چه گندم و غذا و اینا بود غربیا انگلیسا غارت کردن بردن، یا به زور میگرفتن مصادره میکردن یا به مفت میخریدن و اجباری میخریدن. نصف ملت ایران مردن از گرسنگی، خیلی چیز عجیبی. جمعیت ایران حدود 19 میلیون بوده. بعد چند سال جنگ جهانی اول ایران بی طرف در جنگ که اصلا تو جنگ نبوده، 9 میلیون آدم حداقل مردن. انگلیسی‌های جنتلمن، مدرنیته، حقوق بشر، هیچ کسی می چینه میگه تو کتابای ما هم نیست. من پدر بزرگ مرحوم هم میشنیدم میگفت ما زمانی که چه بودیم اینا هیچ غذا که گاهی دیگه پیدا نمیشد، نون نبود. بعد برای یه تیکه نون کوچیک که همه میدونستن توش انواع و اقسام چیزا هست در کنار جو و گندم و چیز، تو حتی تا پهن حیوانات هست، میگفتن باز اون ماده غذایی بالاخره توشه. تا این حد، تا خاکره تو نون. میگه سر همین نونها چقدر دعوا شد و کتککاری شد، آدم های کشته شدن. و اصلا عادی دیگه یک مدتی بود که از صبح از خونه میامدی بیرون میرفتی اینا چند تا جنازه که نخیابه میدیدی. خب تو این شرایط ببینید کشور اشغال، هرج و مرج، اینا همه رو این غربی ها ایجاد کردن. بعد مشروطه که دیگه مردم به سطوح بیان میگن خب بس دیگه، هر کسی میخواد بر ما حاکم بشه بشه، فقط از این وضع بیان بیرون، نوکری هم قبوله. اینجوری پهلوی رو آوردن. خب بعد شروع کردن سیاست های محوریشون، به جایی که نظام آموزشی، نظام قضایی در کشور، نظام دادگستری، نظام های مختلف مدیریت کشور که در زمان قاجار کهنه، پلاسیده، غیر اجتهادی، کم فایده بود ولو ظاهرا مذهب ستیز نبود، به جایی که اونا رو تجدید و احیا بکنن و بروز کنن، علمی کنن، پیشرفت بشه شروع کردن به دو تا کار توی حوزه ها. یک، تلاش برای وابسته کردن. این کارکرد اولیه که دشمن از ساختن دانشگاه در ایران، در دانشگاه تهران هدفش این بود. هدف این نبود کادر سازی کنن برای پیشرفت کشور. هدف این بود کادر سازی کنن برای این دو تا هدفی که عرض کردم. یک، تشکیل یک گروه نخبه آموزش دیده وابسته به غرب که دیگه لازم نباشه از اونجا پاشن آدم بیارن اینجا. ایرانیای بذارن با شناسنامه ایرانی ولی کار اونا رو انجام بده. این یک. یک طبقه نخبه روشنفکر تحصیل کرده الیت که اینا کارشون ترجمه باشه غرب پرست تا غرب باور تا غرب زده. یک طیفه مذهبی میخوان باشن یا غیر مذهبی یا ضد مذهبی هم مهم نیست. ریشه مذهب رو مثل کمونیستا نه پیچیده باید زد از طریق سکولاریزه کردن تدریجی نهادهای حکومتی، مدرسه، دانشگاه، دادگاه، رسانه، اینا رو باید به تدریج غربی و سکولاریزه کرد. مأموریت دیگه شون اینه که رژیم تمام وابسته پهلوی رو این تیپ بیان از نظر علمی و مدیریتی تغذیه کنن و تقویتش کنن، این رژیم جدید سر پا بمونه، بتونن یه 100 سال دیگه حداقل ایران رو 2300 سال دیگه قارت کنن. و یک اسلام ستیزی غیر علنی و پنهان که یه جایی هم پررو شدن فکر کردن کار تمومه، علنیش کردن دیگه. همین مرحله کشف حجاب که دیگه هیچ کس نداره با حجاب بیاد بیرون، مبارزه با ظاهر مذهبی حتی در لباس پوشیدن، در محاسن گذاشتن، در ارشادت که اصلا آخوند نمیخوایم خلی لباس روحانیت، اینا این هم امتحان کردن که خب مقاومت هایی در سطح کشور شد. شاید یکیش در اوجش مسجد گوهرشاد مشهد بود و اینا بعد از او باز جنگ جهانی دوم میشه که دیگه اونجا تمایل به هیتلر پیدا کرده بود. رضا خان فکر کرده بود هیتلر داره برنده میشه، خواست اربابش رو عوض کنه و خب هیتلر که شکست خورد، انگلیس ها، امریکایی ها و شوروی ایران رو دوباره اشغال کردن، اینجا دیگه انگلیس ها ورش داشتن و به جاش شاه رو گذاشتن پسرش. که این سیاست تو دانشگاه الان میگم در زمان شاه پروژه مرحله بعدیش چی بود. پس مرحله اول اینه، اسلام ستیزی در نظام آموزشی، دین ستیزی، سکولاریزه کردن، تربیت روشنفکران به اصطلاح متجدد معاب دست پرورده محافل ماسونی، نسل جدید و دوم ماسونی ها در ایران که شما میدونید تقریبا همه اکثر وزرا نخست وزیرای شاه یا ماسونی بودن یا بهایی بودن یا هم ماسونی بودن هم بهایی بودن. چند تا از وزرای شاه که بهایی بودن، نخست وزیر هویدا که طولانی ترین دوران نخست وزیریه که خب بهاییه. مثلا مشکل ما با بهاییت غیر از اینکه یه توطئه ایدئولوژیک به اسم تشیع در درون تشیع به وجود آمد، اول گفتن نائب امام زمان، باب امام زمان، با امام زمان وصلیم، بعد گفت که خودم امام زمانم، بعد گفت که من پیغمبر جدیدم، بعدم گفت خدایم، مثلا من خدایم. و یک ادیان باور کردن دنبالش را افتادن، توشون طلبه آخوند بود که باور کردن این پیغمبره و خداست. اول باور کردن امام زمانه، بازاری بود، آدم های معمولی هم بودن، بابی و بعد بهایی و اینا که روسیه تزاری حمایت کرد، بعدم انگلیس آمدن سوار شدن و الان هم در خدمت آمریکا و اسرائیل و صهیونیست و اینا هم کاملا. جدا از این جریان بهایی تو قضایای روشنفکری و دانشگاهی و روزنامه و مطبوعات، جریان بابی و اینا خیلی نقش داشتن علیه ایران. اینا در انحراف مشروطه، در تبدیل مجلس مشروطه به پارلمان خیانت با او قراردادهای خائنانه و آوردن بعد رژیم پهلوی، جریان بابی بهایی نقش داشتن تا الان هم هست. بنگاه اصلی سرمایه‌داری یا دست یهودی ها بود یا بهایی ها زمان شاهیه. بزرگترین سرمایه‌دار ایران اینا بودن، بانک ها دست اینا بود، ساواک رئیس ساواک بهایی بود، بزرگترین جریان آموزش شکنجه و زندان ها و اینا همه. یعنی انگلیس غربی ها از طریق ماسونی ها، بهایی ها و بعضی یهودی ها، از طریق اینا و از طریق یک کسانی که رفته بودن اروپا درس خونده بودن، موج اول یا تو دانشگاه اولین بار اینا درس خوندن فارغ التحصیل شدن، از طریق این تیپ روشنفکر ظاهرا مثلا دانشگاهی روشنفکر و اینا کاراشون رو پیش بردن انگلیسا و رضا خان و شروع کردن به مبارزه با دین و معنویت و روح استقلال و ملی و به اصطلاح غیرت ملی رو تخریب کردن. کادرسازی یه مش تکنوکرات و بوروکرات وابسته که مدافع دیکتاتوری پهلوی و زمینه ساز برای سیطره کاملتر غرب در ایران و گسترش چشم اندازهای غرب زدگی باشه، که اصلا از همون موقع یکی از اهداف این سیستم آموزشی بود که نسل جدید بعد از مشروطه رو جوری تربیت کنیم از بچه تو از بچگی اینا یاد بگیرن که ما نمیتوانیم، ما نمیتوانیم، اونها میتوانند. ما فوقش میریم عکس یادگاری میگیریم با محصولات اونا و باید باج بدیم، باید باج بدیم، باید عقب بشیم، هرچی اونا میگن درسته، اونا میتونن ما نمیتونیم. اصلا یکی از اهداف دانشگاه جدید این بود که نسل رو از آموزش پرورش دانشگاه از بچگی تو ذهنشون بده بشین ایران تموم شد. اولا ایران که دوران اسلام که این همه دانشمند، این همه نابغه، ریاضیدان، پزشکی، نه همه مال بعد اسلامه بابا، اینا که هیچی حذف شه، رابطه با اسلام که قطع شه. زبان انگلیسی زبان ماست، زبان عربی زبان بیگانه است، باید با عربی ستیزی، به اسم زبان فارسی با عربی مبارزه کردن تا رابطه نسل رو با قرآن و اینا قطع کنه با فرهنگ دینی. بعد به اسم مدرنیته که آقا زبان فارسی اشکالات داره، الفبای فارسی اصلا نمیشه باش پیشرفت کرد، نمیدونم حروف مشابه داره و اینا، الفبای لاتین با اون میشه پیشرفت کرد. به اسم فارسی عربی زدایی، بعد به اسم پیشرفت جایگزینی لاتین در ایران به جای خط و الفبای فارسی، این کاری که در ترکیه و جای مختلف کردن، ارتباط نسل رو قطع کردن، اصلا با فرهنگ و تمدن و تاریخ و زبانشون و کتاباشون نمیتونن بخونن دیگه. این هم یکی از کار که وظایفی بود که برای دانشگاه و مدارس تعریف کردن تحت عنوان مدرنیته. هدف اصلی که رژیم پهلوی رضاخان رو آوردن و بعد از طریق دانشگاه تهران تأسیس شد در 1313 تأسیس شده و نظام آموزش عالی رو به غرب، رو به اون قبله بنیانگذاری شد، زمان شاه پهلوی، شاه خودمون بچش، زمان او تعمیق نفوذ جهانبینی مادی و غرب پرستی، کم کم انگلیس پرستی بده به سمت آمریکا پرستی یا هر دو با هم، و پایه‌های اداری سیاسی رژیم استبداد وابسته رو تحکیم بکنن در ایران. عرض کردم اول هم از آدمای ملایی هم استفاده کردن. همین مخبر سلطنه هدایت میگه که این، البته با صادق هدایت اشتباه نگیرید، صادق هدایت هم که اینا به عنوان نمیدونم پدر ادبیات جدید و رمان و چیزا معرفی کردن، اون هم چیز جالبیه. اولا که ما این قلم به سبک چیز رو قبل از هدایت کسانی داریم که خیلی قوی تر از او به در نوشتن، زیباتر، من تا مطرحشون نکردم خیلی. حالا یه جمله معترضه گفتم چون بحث صادق هدایت پیش آمد. هدایت میدونید چند بار خودکشی کرد، اصلا آخرم که باز با خودکشی مرد. توی خب زندگی نامش هم چیزا که می‌نویسن آدم به لحاظ روحی روانی نرمالی نبوده، یعنی هم روانی بود، هم مواد مصرف میکرد، هم جنس باز بود و چند بار خودکشی کرد، تا آخرش هم به سبک خودکشی مرد. ولی آمدن حتی قلم های، نمیگم حالا نمیخوام نفع کنم، مثلا گاهی قلمش هم بعضی، من تو هم نوجوانی داستان ایشون رو همه رو خونده بودم، بعضی تعابیر بعضی ناس خیلی خوب قشنگ، اما این که حالا مبدع و مؤسس این ادبیات و این قلمه یا قوی ترین شخص اینجوری نبود واقعا. اینا هم جزء پروژه‌ای بود که یه همچین جریانی رو بیارن، اینا رو بکنن الگوهای روشنفکری، الگوهای ادبیات مدرن، ادبیات بعد از مشروطه در ایران، در حالی که شما همون موقع قلمزنانی دارید در نثر و شعر کاملا هم مدرن می‌نویسن، ولی دیدگاهشون این دیدگاه نیست، نگاه‌های ضد مذهب و نگاه‌های پوچگرا و یک ملت افسرده، یک ملت خطرناک، یا مثلا قلم به شدت ضد زن، به شدت ضد زن و از این قبل. حالا اینی که من میگم این مخبر السلطنه هدایته که یکی از تئوریسینای روشنفکری و دانشگاهی پهلوی انگلیسیه، تعبیرش خودش اینه، میگه سنگ بنای دانشگاه تهران وقت داشتن میذاشتن سخنرانی میکنه، میگه هدف اصلی رو اعلی حضرت هم فرمودن، تغییر باورها، دقت بکنید، و اصلاح روح مردم این مملکت. نمیگه ما بخوایم کشور صنعتش، کشاورزیش، نمیدونم راه آهنش، صنایع هوایی پیشرفت فلان، اینا ای حرفا نیست. باوراتونو میخوایم عوض کنیم، از نسل از صفر شروع میکنیم زیر نظره. بعد ترویج ناسیونالیسم باستانگرای شوونیستی، ایران منهای اسلام، ایران قبل از اسلام، ایران ضد اسلام، نجات پرستی به جای ملی گرایی، سکولاریسم دین ستیز و تحت عنوان مبارزه با خرافات مذهبی و تلاش برای پیشرفت کشور، سبک زندگی سکولار رو حاکم کردن بر نسل‌های بعدی و شاکله نظام آموزش دانشگاهی رو بر این اساس ساختن، معنویت ستیزی، اخلاق گریزی، یک نسل تحصیل کرده مقلد اما مرعوب، درس میخونه، مدرک میگیره اما مرعوبه و هیچ وقت خودشو باور نمیکنه، اعتماد به نفس نداره، به ملت خودش، به تاریخش، به دینش، به خودش اعتماد نداره. حتی اگر از استاد انگلیسی آمریکاییش قوی تر باشه ولی جرأت نکنه که نظر بده. ما که نظریه پرداز نیستیم که، ما زیر سایه شما. میدونید زمان شاه حتی استاد از آمریکا آوردن برای دانشجوی ایرانی، اگه گفتید چی آموزش بده باور نمیکنید، زبان فارسی. استاد آمریکایی آوردن اینجا تو دانشگاه به زبان انگلیسی به دانشجوی ایرانی زبان فارسی آموزش بده. اینه اخی میگم تربیت یک نسل مرعوب و مجذوب یه همچین خطی پیش داره. هویت ملی نباید داشته باشید، رشد معنوی اخلاقی نباشه، رابطتون با مردم نه، حل مشکلات این جامعه نه. ما همه الان هم داریم رنج میبریم، خیلی از خروجی های دانشگاه ما هنوز با وجود 40 سال تحول که اجمالا شده، نسل های جدید اومدن، استادای خوب، دانشجوی خوب، ولی هنوز اکثر دانشگاه های ما خروجیاش ارتباط مستقیمی با مشکلات مردم تو جامعه خیلی نداره. او برای خودش مدرک میگیره، مردم مشکلات برای خودشون داره. 60-70-60% چقدر از دانشجوی ما خب رشته علوم انسانی علوم اجتماعی اینا هن، تو حوزه مدیریت، تو حوزه محیط زیست فلان، ما خب این مشکلات رو حل نمیشه. مشکل مدیریتی ما داریم، عقلانیت مدیریتی، مدیریت علمی متعدد با مبانی اسلامی و دینی مشکل داریم تو مدیریت، مدیریت علمی تو بازرگانی. این همه فارغ التحصیل بازرگانی بانکداری فلان، خب مشکل دارید هنوز تو نظام بانکی، نظام بازرگانی، گمرک، واردات، صادرات. دفاع نمیدونید هنوز چجوری از تولید کننده باید دفاع کنی. مکانیک، هوای آلوده تهران، این همه فارغ التحصیل تو حوزه محیط زیست. ترافیک، این همه دکترای ترافیک. خب این دانشگاه باید نشون بده که به خرجت به دخلت میارزه یا نه. این خرجی که شد برای تو خواست بیت المال یا از پول پدر مادرت که هر دوش بود، خب خروجی چیه برای هم خانوادت هم ملتت؟ مشکلات این مردم کدوماشو به چند تا رو حل میکنه؟ تا کشاورزی الان هم ما همین مشکل داریم. از اون موقع اصلا ببین یه جوری چیز کردن که خروجی ها همه ادا اصول و پوز روشنفکری و استادی اینا بگیرن ولی چیزی بارش نباشه، یعنی نتونه مشکل حل کنه. شما الان یه عالمه مهندس کشاورزی دارید، بچه‌ها تقصیر اونا هم نیست، خیلی از اینا نمیدونن بیل رو از کدوم وقت به دستشون بگیرن. مشکلات این کشاورزی رو کی باید حل کنه؟ مشکلات این صنعت. اینم یکی از اهداف بود جنبش دانشگاه، حرکت دانشگاهی به این قضیه باید توجه داشته باشیم. استقلال فرهنگی نباید داشته باشی، استقلال سیاسی نداشته باشی. ما میتوانیمی در کار نیست، یک سیستم بروکراتیک دست دو، نه بروکراتیک باز از نوع خود غرب، چون خود اونا تو کشور خودشون باز یه مقداری هیچ مشکلاتشون حل میکنن، مشکلات خودشون. اینجا یه چیزی ساختن که مشکلات ما رو نتونه حل کنه، مشکلات اونا رو باز حل کنه، مشکلات این ملت رو حل نکنه. خلاقیت کش، مدرک زده، به شدت بروکراتیک، ظاهربین و کمیت. الان هر ایرانی یک دکترا، به نظر ما دیگه تا چند سال دیگه همه دکتر باشن تو ایران، همه تو خونه دکتر، دکتر با همسر، دکتر برق ما رفته، یک همه دکتر دیگه داره میشن. تا 10 سال دیگه که ما نیستیم، شما هستید، کل ملت ایران دکتره تا 10-20 سال دیگه، ولی مشکلات خودشون نمیتونه حل کنه. آقا بخیر، این صنعت، این کشاورزی، مسئله اعتیاد، طلاق، این همه مدرک، مشاور خانواده، یا علمه این مشاور خانواده همون خودشون مطلقه و اینا از زنشون طلاق میزنه، خودشون مطلقه، میان به خانواده ها مشاور میدن. یکی از بستگان آشناهای دور ما 2 بار طلاق گرفته، مشاور خانواده است، یاد میده زن و شوهرها که اختلاف دارن چجوری زودتر طلاق بگیرن. آقا یه جوری درس بخونید که خروجیش این مشکلات این ملت رو حل کنه. او بخشش که شد، ببین چه مشکلات بزرگی حل شد، ولی خیلیش نشده. یک دانشگاهی برای ما ساختن که مشکل این ملت رو حل نباید بکنه، حلقه ای باشه تو زنجیره منافع اونا و این روح غربزدگی رو ادامه بده نسل به نسل، هر نسلی به نسل بعدش، استاد به دانشجو منتقل کنه، معلم به دانش آموز منتقل کنه. ما چقدر مراجعه داریم بچه های دانشجوی شاگرد اول واقعا در حد نابغه، میگه آقا من اصلا یک کلمه بخوام سر یک قضیه حرفی چیزی بزنم، این استاد من نمیذاره. میگه رفرنست کو؟ میگه آقا این به فکر خودم رسیده، این نقشه رو من کشیدم. میگه غلط کردی، کشیدی، رفرنس غربی بود بدید. خب با این میشه، با این استاد میشه تمدن سازی کرد؟ دانشجو رو سرکوب میکنه عوضی که حمایت کنه، بگه عجب تو خلاقیت داری، بارکلا بیا امکانات میدم کمک میکنم برو جلو. اینجوری میشه تمدن سازی کرد؟ تا میفهمه این میخواد یه مشکل اینجا رو حل کنه، یه قطعه رو اینجا بسازه که دیگه وارد نشه، تحریم نشه، یا مدام بفهمن زرنگ نخ میدن که برو اروپا، برو آمریکا، وصلن به اونجا، پاشو برو اونجا. و این وسط یه چیزی میگیرن، از دو طرف هم گاهی میگیرن، استادم هستن. یا هم این که سرکوبش میکنن، اجازه نمیده این خلاقیت تا شکوفا بشه. این موج اول بوده، مفروضات مبانی مادی، مقدس سازی از غرب و از مفاهیم غیر دینی تحت عنوان که اینا علمیان، افق نگاه ها رو، نسل ها رو تحصیل کرده رو به اون سمت، قبله به اون سمت، تعلقات عاطفی به اون سمت، یا مرعوب اونا باش یا مجذوب، یا هم مرعوب هم مجذوب. خب پس یکی لایک کردن، مبارزه با حقایق دینی معنوی به اسم که اینا خرافات و موهوماته، عادات سبک زندگی غربی مادی از ما درجه دو. آخه ما غربی هم نیستیم، ما غرب زده ایم. آخه ببین غربی خوبیای داره، غرب زده ای که خوبیای منافع غربو نداره، ضررش داره. ولی سبک زندگی غربی شما الان میدید مصرف مردمشون از مصرف ما خیلی کمتره، اسراف ما رو نمیکنن، خوراکش رژیم غذایی داره مثل ما نمیخورن، کم میخوره، حساب شده میخوره، کالری ها رو بررسی میکنه، ورزش میکنه، اینجوریه. ما اینجا نه دیگه، همینطوری مصرف زدگی. و یک طیفی از نیروهای تکنوکرات و بروکرات قلم به دستی که اینا پروپاگاندا کنن، مدام جفسازی که آقا ما نمیتوانیم، ما هیچی، ما بیچاره ایم، اونا رئیسن، اونا خوبن، اونا درست میگن. شما دیدید همین یک دو هفته اخیر یکی از مسئولین کشور چی گفت؟ گفت باید مدیر از غرب، از خارج بیاریم. بعد 40 سال از انقلاب گفت باید مدیر از اونجا بیاره. 100 سال پیش دقیقاً این ماسونیا تو حکومت گفتن بابا وزیر از انگلیس بیاریم. خب خودتون رو اصلاح کنیم. این همه استعداد اینا رو به کار بگیری. استبداد شبه مدرن با ادای مدرنیته، یه بروکراسی عقیم درست کردن برای ما به کمک همین دانشگاه که تا الان هم دست ملت مونده تو این 70-80 سال 100 سال. صنایع منتاج وابسته، اقتصاد سرمایه‌داری، نه از نوع سرمایه‌داری مولد، سرمایه‌داری غیر مولد و رانتی، آدمای دست پرورده استعمار یا عاشق او، هدف اینه که این سلطه ادامه پیدا کنه. اینا از طریق دانشگاه ایجاد شد، دانشگاهی که اونا ساختن، نه دانشگاهی که باید می‌ساختن و وعده‌اش داده بودن. البته این دانشگاه فوایدی هم داشت، من نمی‌خوام بگم هر کی اون زمان تو دانشگاه تهران یا دانشگاه بوده اینا همه ماسونی بودن، و هرگز اینو نمیگم من، نه که آدمای خوب سالم خدمتگزار اینا بودن، دارم سیستم رو میگم که با چه هدفی طراحی کرد. این موج اول. موج دوم، فضای دانشگاه. دانشگاه تهران تشکیل شده، دانشگاه تشکیل شده، اشغال ایران، جنگ جهانی، کمونیستا، شوروی آمده تو ایران، انگلیس آمدن، آمریکایی آمدن، اینا اتفاقی که میفته چیه؟ دانشجو جماعت تشکیل شده، یعنی دیگه دانشگاه تهران تشکیل میشه، مثلا 3-4 هزار دانشجو داره. ما میدونید که زمان انقلاب کل دانشجویامون در کل کشور حدود 100 هزار بود، جمعیت 30 و چند میلیون بود، الان جمعیت 2 برابر شده. ولی تعداد دانشجوهای ما چند برابر شده؟ 60 برابر شده، نه 2 برابر، 60 برابر هم بیشتر شده. همین الان 5-6 میلیون دانشجو همین الان داریم، و میلیون ها طبقه فارغ التحصیل دانشگاه. زمان شاه اکثر زنان بیسواد بودن، زنان در ایران تقریبا قاطبه شون بیسواد بودن، خیلی هاشون. هر کی هم می‌خواست وارد صحنه علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بشه، باید حجاب و عفت و خانواده و پاکیش رو رها می‌کرد. به شرط سکس باید بیاید، به شرط برهنگی باید بیاید. بعد انقلاب ما سریع‌ترین رشد رو تو تحصیلات دانشگاهی خانوما داشتیم. یعنی در دنیا رکورد زده ایران‌ها، در دنیا اول. و الان 10-15 ساله که اکثریت دانشجوهای ما تو همه رشته‌ها دخترن. حالا خود این البته یک مشکلات و عواقبی داره. بعد ما یه عالمه دختر خانم دکتر و فوق لیسانس داریم، باید با پسر دیپلم ازدواج کنه که نمیکنن دیگه. ما کم کم داریم میریم به سمت خانم دکترای 50 ساله مجرد و آقا پسرای 60 ساله مجرد، کم کم همینجوری همه هم ولی دکتر، آقای دکتر، خانم دکتر بجاش دیگه حالا اون رو کار ندارم، اون بحث جداگانه ایه، یک آسیب شناسی دیگه، یک نقد دیگه باید بشه. اما جریان ببینید، موج بعدی درست عکسش، موج چپ و مارکسیسم تو دانشگاه‌های ما حاکم شد، به خصوص توده ای ها خیلی قد. اصلا شاید یکی دو هفته نگذشته بود از اینکه رضا خان رو انگلیسی‌ها دیگه گفتن دیگه برو دنبال کارت، به جاش پسرش گذاشتن. دو هفته نشده بود که اون گروه 53 نفره مارکسیستا، تقی ارانی و این تیپا، اینا اولین هسته به اصطلاح تحصیل کرده و روشنفکری و تئوریسین کمونیستی ایران بودن که او بزرگ علوی رومان نویس و کیو کی اینا خیلی توشون بودن، خیلی هاشون هم فرزندان و خانواده روحانی بودن. اینا که آزاد شدن از زندان رضا شاه آمدن بیرون، اولین حزب قوی مدرن در ایران پس از مشروطه رو این کمونیست‌ها ساختن، همین حزب توده بود. فضای سیاسی بازه، کشور اشغال شده، شوروی هست، آمریکا هست، انگلیس ها هستن، بکش بکشه تو حکومت و فضا باز نیست، هرج و مرجه. هر جایی که اشغال میکنن یه 10 سال میذارن هرج و مرج باشه، همه حساب همدیگر برسن، خشونت، بیکاری، فقر، دعوا، گرفتاری، آزادی مطبوعات و احزاب هم باشه، که بعد 10 سال همه وقتی خسته شدن خواستن بالا بیارن، بعد یک رضاخانی رو دیگه دوباره بیارن، یک کودتای 28 مرداد بیارن، بگن خب دیگه حالا نوکر ما میشید، برگردید تحت سلطه ما، حداقل دیگه هرج و مرج نیست، حداقل آب و برق دارید، حداقل صبح از خونه میای بیرون میدونی شب زنده برمیگرده خونه. همین کاری که با بیداری اسلامی کردن، ملت‌ها به پا خواستن، رژیم‌ها داشتن سقوط می‌کردن، شعارا لا اله الا الله از محل نماز جمعه ها بود، چیکارش کردن؟ تبدیل کردن به جنگ مذهبی، عراق، سوریه، یمن، کجا کجا نابود کردن. کاری کردن و دارن می‌کنن که کم کم مردم همون مسلمان‌ها بگن آقا اصلا صدام اگر بود برگرده همون یمن به قبل برگرده، اینا اقلا ما آب برق زندگی داشته باشیم، امنیت داشته باشیم، ناموسمون خطر نباشه، دارن این کارو میکنن. اونجا تو ایران همین کارو کردن یه 10-12 سال تا زمینه آماده شه، وقتی که دیدن دیگه در از کنترلشون خارج میشه دیگه، مصدق، کاشانی، نواب اینا آمدن و دولت و مجلس و شاه فرار دارن میکنه اینا، اون لحظه دیگه کودتا بکنن، دوباره برگردن میگن آقا اقلا امنیت که دارین، حالا تغییر میشین، غارت هم میشید، دینتون هم حمله میکنن، اقلا امنیت که دارید، زندگی دارید میکنید. حالا اینجا جریان چپ تو یه فضای بازی به وجود آمده، تو 2-3 دهه گفتمان چپ وجه غالب جامعه دانشگاهی، دانشجویی و روشنفکری ما، او به اصطلاح گفتمان هژمونیک به اصطلاح بعضی ها میشه، و فضای دانشگاه تهران فضای مارکسیستی سوسیالیستی شد. استاد، دانشجو، کارمند دانشگاه تا حتی نظافتچی دانشگاه، فضای چپ، و حزب توده داره با کمک شوروی روسیه داره مدیریت میکنه. اتحادیه دانشجویی حزب توده درست کردن، چون اولین تشکل دانشجویی به این معنای جدیدش بود تو دانشگاه تهران. از دانشگاه پزشکی مشهد، دانشگاه پزشکی شروع شد، بعد به دانشگاه‌های دیگه گسترش پیدا کرد، چنان که اولین انجمن اسلامی هم تو دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران ایجاد شد، در برای دفاع در برابر یکی کمونیست‌ها، یکی بهائی‌ها و جریان‌های لیبرال اسلام‌ستیز. بعد کم کم ضد رژیم و کم کم سیاسی شد، اول بیشتر بحث مذهبی و اینها بیشتر بود در برابر کمونیست ها. حالا اینا که دارم میگم اسناد تاریخیه که در این باب ثبت شده، اینا نظر بنده نیست. میگه چنان سریع اون اوائل جریان چپ تو دانشگاه تهران، دانشگاه دیگه به اون صورت خیلی نبود، نفوذ کرد که سال 1925، 5 سال بعد از اشغال ایران، که شاه هم هنوز ضعیف بود و جوان بود و خیلی نمیتونست سرکوب کنه، فضا هنوز باز بود، سفیر انگلیس رئیس دانشگاه تهران رو احضار میکنه، میگه چه خبره اونجا؟ میدونید که زمان پهلوی رؤسای دانشگاه های ما رو سفارت خونه ها باید اجازه میدادن، تعیین میکردن. مثلا دانشگاه تهران رئیسش باید از سفارت انگلیس، سفارت فرانسه، سفارت آمریکا باید اجازه میگرفت. وزیر، وزرای شاه، خود شاه باید، وزیراش باید اجازه میگرفت از آمریکا یا انگلیسیا که کیا رو من بخوام اینا رو بذارم، شما قبول دارین یا پیشنهادی دارین؟ وکلای مجلس لیستش از تو سفارتخونه ها باید میآمد بیرون، همون وکلای مجلس قلابی، انتخاباتی که واقعا نبود که، همون قلابیشن، اونا بگن. سفیر انگلیس رئیس دانشگاه تهران رو میخواد، میگه چه خبره اونجا؟ کمونیست‌ها دارن، شوروی داره اونجا رو میگیره. که رئیس دانشگاه تهران میگه آقا حدود 4000 دانشجو داریم، اکثرشون تحت تاثیر کمونیست و مارکسیست و یا عضو حزب توده شدن یا طرفدار حزب توده شدن، و با اینکه اکثرشون از خانواده‌های مذهبی ان، همه طبقات متوسط به پایین، خب کم کم وارد دانشگاه ها شدن. بعدم که قضیه ممنوع شدن حزب توده پیش آمد و اینا، که بعد موقت بود دوباره آمدن و اون خیانت بزرگ رو به نهضت مصدق و نفت و کاشانی اینا کردن، تو همون فاصله اینا یک سازمان دانشجویان دانشگاه تهران درست کردن، وصلش کردن به جریان دانشجویی کمونیستی تو اروپای شرقی، تو پراگ، چک، یعنی جزئی از سازماندهی بین المللی کمونیستی خواستن بکنن. یه وقتی خاطرات منس بازرگان رو میخوندم، خیلی وقت پیشا میگفت که اون زمان هم دولت، رژیم شاه، هم ما که مذهبی بودیم، مشکل اصلیمون کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها بود. همه جا رو گرفته بودن تو دانشگاه و غیر دانشگاه. یعنی مشکل اصلیمون بود از سال 26 به خصوص که اینا خیلی قوی شدن، جوری شد سال 30 تو همین دانشگاه تهران بازرگان میگه که فعالیت‌های دانشجو، استاد، کارمند، حتی نظافتچی در دانشگاه اکثرا توده‌ای و چپی بوده، با اینکه همه‌شون از خانواده‌های مذهبی بودن. کلوپ‌های دانشجویی دست اینا بود، تجمعات صنفی دست اینا بود، تو کلاس‌ها میتینگ می‌گذاشتن، کارکنان رو تحریک می‌کردن اعتصاب کنن، حتی زمان مصدق، دولت مصدق، دولت ملی اعتصاب کنه. اون زمان میگفتن کتابای دانشگاهی رو باید کمونیستی کنیم، این کتابا از غرب ترجمه شده، اینا باید حالا مارکسیستی بشه، در حدی که دیگه میگه فضا کلا دست اینایه. این جریان تو دهه 20 جوریه که تعابیر صحبت بیش از نیمی از دانشجویان و دانشگاهیانه، صحبت 2/3 و 70% روی حرفاست، یا هوادار یا عضو تشکیلات. جریان اسلامگرا داریم که ضعیفه، تازه متولد شد، اولم دفاعی بود جنبش دانشجوی اسلامگرا، چون هم از طرف حکومت میخورد از طرف پهلوی جریان اسلامی، هم مارکسیستا کمونیستا میکوبیدنشون، هم بهایی ها که اونا هم تو دانشگاه ها و تو حکومت خیلی نفوذ داشتن، از سه طرف میخوردن. یکی از مؤسسین انجمن اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران میگه که ما 5 نفر بودیم، 4-5 نفر، به نام دکتر آزاده. میگه ما 5 نفر بودیم چون وضعیت درسی تو دانشگاه پزشکی جوری بود نمیتونستیم برای نماز ظهر است بریم خونمون باز برگردیم، میرفتیم یه سوراخ چیزی یه گوشه پیدا میکردیم زیر پله یه جایی یواشکی نمازمون رو بخونیم، چون خب اکثرا فضا ضد دین بود، میامدن مسخره میکردن، فحش میدادن، توف مینداختن، متلک میگفتن، گاهی هم حمله میکردن بهمون، یا ما میشدن میخندیدن که ما داریم نماز میخونیم. بعد یه روز ما با خود میگفتیم چجوری آقا اینا خداشون هم همشون خانواده های مذهبی هن، ولی جو گرفته شون اینجوری چیز میکنن، اینجا اکثر مردم مسلمانن، چرا ما نقش اقلیت رو داریم بازی میکنیم، چرا ما منفعل، فراری، ترسو، ما باید طلبکار باشیم نه اینا. میگه اونجا بود که انجمن اسلامی درست کردیم در دانشکده ما، ظرف یک ترم ما 5 نفر شدیم 70 نفر و تو دانشکده دیگه دانشگاه تهران تشکیل شد، ولی خب ما شدیم 100 نفر، جریان های چپ ما کمونیستی تو دانشگاه بیش از 1000 نفر بودن، 100 کجا 1000 خورده ای کجا. و جالب حکومت هم با اینکه انگلیسی آمریکایی بود باید علیه کمونیست ها و اینا بیشتر حساس بود، بیشترین حساسیتش علیه ما بود. بعد ما ارتباط برقرار کردیم با چند تا روحانی، آقای طالقانی که درسای تفسیر قرآن ایشون میذاشته مسجد هدایت در همین تهران تفسیر قرآن، کم کم با جلساتی با مرحوم علامه طباطبایی گذاشتیم، با مطهری گذاشتیم، با بهشتی و اینا، کم کم با اینا آشنا شدیم، به لحاظ دانش دینی و دانش سیاسی رشد کردیم، چون اون موقع ما با این کمونیستا که بحث میکردیم رده های بالاشون کم می آوردیم، نمیشون چجوری از اسلام با دفاع کرد، اینا کتاب ترجمه شده بود همونجور فرد و فرد میخوندن تو تیوار، همونها رو میامدن میگفتن، ما هم که نمیتونستیم برای اینا قرآن بخونیم گه، قرآن و مفاتیح بخونیم که، ولی تو این جلسات کم کم آموزش دیدیم، مجهز شدیم و کم کم گسترش پیدا کردیم علیه توده‌ای ها، کمونیست ها، علیه بهائی ها و علیه رژیم، کم کم هم به لحاظ کمی هم کیفی قوی شدیم. یک جریان دیگه هم بود، جریان لیبرال، اونا هم میگه ضعیف بودن چون ضد حکومت هم به اون صورت جدی هیچ وقت نبودن، ملی‌گرا، لیبرال، بعضیشون هم مذهبی، بعضیشون هم غیر مذهبی، اونا هم ضعیف بودن و خیلی تو جوانا نفوذ نداشتن، ولی کن فضای اصلی فضای چپه. میگه وقتی جریان چپ وارد جنبش مسلحانه شد و بعد شکست خورد و تو ایران رو هم مردم پس زدن، هم حکومت اینا رو مدیریت کرد و خیلی از رهبرای دانشجویی دانشگاهی جریان چپ کمونیست ساواکی شدن. میدونیم دیگه بعضی از آدمای رده بالای حکومت شاه اینا کمونیست بودن، جزء جریان دانشجویی جنبش چپ بودن، بعد بازداشت شدن و تسلیم شدن به ساواک. حالا مثلا شما رئیس رادیو تلویزیون شاه یکی از ایناست، قطبی کیه؟ او قطبی، او یکی دیگه که فامیل فرح بود، تا آخر هم تو رژیم پهلوی آمریکا مأموریت داد که فرح به کمک امثال احسان نراقی و احسان یارشاطر و شجاع‌الدین شفا که اونم بهایی بود و اینا، از طریق ای تیپا، احسان نراقی که نوه آیت الله نراقی است، علمای تو عالم بزرگ اخلاق و فقه اسلام، مرحوم نراقی که از نظریه پردازان ولایت فقیه تو زمان قاجار بود اصلا، این احسان نراقی نوه اینا بود، چنانکه احسان طبری بزرگترین ایدئولوگ چپ کمونیست بچه یا نوه آیت الله طبرستانیه، چون که کیانوری رهبر حزب توده نوه شیخ فضل الله نوری. یعنی این جور آمدن سرویس‌های جاسوسی روی نسل‌های بعد کار کردن، رهبران لیبرالیسم و کمونیسم و پهلوی تئوریسیناش همه رو از توی خانواده‌هایی که ریشه دار بودن گرفتن، جذب کردن. همین الان هم من به شما بگم همین سیاست دارن ادامه میدن. همین الان هم آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، صهیونیست‌ها دنبال شکار بچه‌های خانواده‌های معتبره و تا یک موارد موفق شد. از طریق اینا میدونن میتونن کار کنن. اینا پایه دارن توی جامعه، پایگاه دارن. وقتی اینا شکست خوردن، از این به بعد حرکت دانشجویی کم کم هی اسلامی و اسلامی‌تر هی قوی شد. اوجش 15 خرداد 42 که امام حرکت قیام میکنن و تبعید و شهدا، یه مرتبه ورق برگشت دیگه توی دانشگاه ما. جریان اسلامگرایی به شدت و به سرعت رشد کرد. کم کم از جوانایی که مارکسیست کمونیست بودن یا تو جریان لیبرال بودن، اینا کم کم می اومدن به سمت اسلام. البته این وسط حلقه های التقاطی هم تشکیل میشد. مثلا جریانایی که از سمت لیبرالیسم به سمت اسلام می اومدن، یک جریان اسلام لیبرال متولد میشد. مثل نهضت آزادی ملی مذهبی ها که از دل جبهه ملی لائیک آمدن بیرون، ولی مذهبی چون بودن، تلاقی نهضت اسلامی در دانشگاه با نهضت لیبرال، یا از تلاقی نهضت اسلامی با نهضت جریان مارکسیستی، جریان های التقاطی مثل مجاهدین خلق منافقین بیرون آمدن تو دانشگاه، که این هم از دل نهضت آزادی آمدن بیرون. ولی جریان اسلامی هی داره سال به سال قوی تر میشه. قبل از این جریان هم عرض شد که ریشه هاش بود، ولی هی داره تقویت میشه. میگه در 1122 تا 42، از وقتی که انجمن اسلامی تشکیل شد تا 42، ما حرف اول تو دانشگاه مذهبی ها نمیزدن، تحت شعا بودیم، از خودمون دفاع میکردیم. جلوی رژیم، دین ستیزی رژیم، استبداد رژیم، جلوی کمونیستا، مارکسیستا و جلوی بهایا و جریانایی مثل کسروی و ایتیپا که یه تلفیقی از همین جریانات بودن. اما از سال 42 که امام نهضت شروع کرد و سرکوب شد ملت و او اتفاقات افتاد، جریان مارکسیستی و جریان لیبرال رفتن تو سایه، یا از بین رفتن یا به رژیم ملحق شدن. رهبران بزرگ حزب توده خیلیشون سابقه شدن. چند تا از وزیرای شاه سابقه توده‌ای و مارکسیستی داشتن. همین وزیری که اعلامیه مقاله نوشت تو اطلاعات علیه امام، گفت سید عاشق هندی ارتجاع سیاه و آخوندا و ارتجاع سرخ کمونیستا با هم دست دادن، میخوان ندارن ایران پیشرفت کنه. شاه گفت تو نطقش. اون وزیر کی بود که همین اواخر هم مرد؟ وزیر فرهنگشون چی بود؟ کی؟
پارسا.
نه نه کسروی که وزیر نبود، پارسا هم که وزیر آموزش پرورش بود، او هم بهایی بود. آه، رشیدی مطلق که اسم مستعارشه. او کسی که این پروژه رو پیگیری کرد که گفت مقاله رو بردیم خود شاه دید، گفت همین رو چاپ کنین. الان یادم رفت همین تازگی هم فوت کرد. این خب چپ بود، کمونیست بود اصلا، حتی تو کار مبارزه مسلحانه مارکسیستی بود تو اروپا و اینا، می‌خواست بیاد جنگ مسلحانه کنه. گرفتنش دو تا تو گوشش زدن، این برید دیگه. بعدم ساواکی شد و بعدم شد جزء عوامل درجه یک رژیم. 7-8 تا از قول‌های فکری و ایدئولوژی رژیم شاه از رهبران کمون مارکسیستا بودن که علیه شاه بودن، تسلیم شدن و سابقی شدن. تو رده یک ها 7-8 میگم، ولی حلقه های بعدی خیلی بودن. از اینجا به بعد این جریان تقویت میشه، جریان اسلامگرا. بعد دیگه سال 56 آمدن در خرداد، 15 خرداد سالگرد شهدای 15 خرداد گرفتن تو هم دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تو کوی دانشگاه هم مجلس گرفتن، تو دانشگاه هم بچه‌ها چند دقیقه سکوت بیاد شهدای 15 خرداد. تو اون موقع سال 56 حرفا که کل جنبش‌های مسلحانه چریکی سرکوب شدن، تمام شده، ساواک گزارش میده به شاه، دیگه هیچ گروه قوی فعال مسلح، چه چپ چه مذهبی، دیگه نداریم. همه یا ساواکی شدن، تسلیم شدن، بریدن، یا کشته شدن، یا فرار کردن. دیگه خطر جدی رژیم رو تهدید نمی‌کنه. این گزارش ساواک به سازمان CIA آمریکا، به موساد اسرائیل که زیر نظر اونایی کارار میکردن، به سرویس خارجی اطلاعاتی انگلیس و به شخص شاه ساواک میگه. میگه تمام شد، اینا خودشون با هم اختلافی هم دیگر رو میکشن، کاری نیستن فلان، تمام شد. همون وقتی که میگه تمام شد، کیه؟ وقتی که مرحوم شریعتی به طرز مشکوکی تو انگلیس از دنیا میره، مرحوم حاج آقا مصطفی تو نجف به طرز مشکوکی میره و ملت خب اینا همه رو تحت عنوان که اینا کشته شدن و ترور شدن قطعی تلقی می‌کنه. تا همین الان هم خب مشکوکه، ولی اینا من یادم میاد همون موقع اونایی که سنشون بیشتره یادشون میاد، اینا جرقه‌های اولیه بود. مجلس خط برای مصطفی که گرفتن تو کشوری مرتبه درگیری‌ها شروع شد. بعد او آمد او مقاله رو تو اطلاعات زد که این سید عاشق هندی ارتجاع سیاه و ارتجاع سرخ و این حرفا، که دیگه مردم ریختن بیرون و شهدای قم و چهلومش در تبریز و چهلومش در یزد و همینطور ادامه پیدا کرد. حالا جالب سری شلوغی های سال 88 که همینجوری علیکی گفتن تقلب شده، هرچند میگن مدرک بده، ما مدرک نداریم ولی تقلب شده دیگه، چون ما رأی نیاوردیم تقلب شده، این خودش مدرکه. بعد همون موقع چند نفر کشته شدن تو درگیری های ورور، بی بی سی و رادیو آمریکا هی توصیه میکردن چلم بگیریم، خیالشون چلم که میگیرن یه هر چلمی چله میگیرن همینجوری این انقلاب، چلم بگیرین از این شهر به اون شهر چلم بگیرین. اوه اصلا مسکه نمیفهمی قضیه چیه هست. این من این گزارش که دادم برای این بود، می‌خواستم بگم که بعد که حرکت کاملا مذهبی و دینی شده دیگه، زمان 57 اینا 56 باور نمی‌کردن 57 یک سال بعد حکومت سقوط کنه. بهمن 56 رژیم شاه فکر می‌کرد، گزارش داد به آمریکا که ما در اوج قدرت و استقراریم، دیگه هیچ خطری ما رو تهدید نمی‌کنه، نه آخوندا، نه کمونیستا، نه مسلح، نه غیر مسلح. بهمن 56، بهمن 57 رژیم افتاده. اصلا سازمان سیا تو گزارش اسناد لانه جاسوسی میگه، میگه بزرگترین شوک تاریخی، بزرگترین شوک تاریخی ما بود. همه چیز رو پیش بینی میکردیم الا این کاری که در ایران اتفاق افتاد، انقلاب اسلامی و امام و از نجف و مردم و مسجد و فرانسی، حرفا چی بود؟ ما دو نسل تربیت کردیم در ایران که دیگه اینا کسی نماز و جهاد و شهادت و حجاب و ریش و این حرفا چی بوده دیگه، تمام شد رفت. میگه الان این علامتی که نسل ما مدرن شده اینه که مشروب فروشی ها و فاحش خانه ها همه جا صفه شلوغه، جوونا تو صفه. امام گفت، گفت مسجد ها و کتاب خانه ها خالی، فاحش خانه ها، مشروب فروشی ها، قلقله جمعیت. اینا گفتن تمام شد، ما اون نسلی که میخواستیم بعد مشروطه بسازیم ساختیم. باور نمیکرد که یه مرتبه اینجوری بشه. که گزارش ببینید، این نیکی کدی رو حتما میشناسید که راجع به انقلاب ایران و راجع به مسائل چیز کتابی متعددی نوشته، یک کینه زهرآگینی هم به انقلاب داره، ولی خب یک جای ایران شناس خیلی بزرگ آمریکایی است، شناخته شده آمریکایی است. میگه سالهای متمادی در ایران اعتصابات و تظاهرات دانشجویی بود، به خصوص تو چند تا شهر بزرگ، و حتی شده بود که بعضی دانشگاه ها چند هفته چند ماه تعطیل شده بودن، اما هیچ وقت نشده بود چند هفته و چند ماه تعطیل بشن. اما این اتفاق کم کم افتاد توی دهه 50. هر چی به 57 به انقلاب ایران نزدیک شدیم، این اتوریته رو میگه خمینی شکست و فضای دانشگاه و روشنفکری کلا عوض شد. روشنفکر مذهبی شد الگو، نه روشنفکر غیر مذهبی لیبرال یا روشنفکر ضد مذهبی مارکسیست، فضا عوض شد. حالا گزارشش رو ببینید چیه، من عرضم ختم کنم. میگه که کم کم جوری شد که دیگه دانشگاه ها چند هفته چند ماه تعطیل شد. قبلا تظاهرات دانشجویی تو خوابگاه یا دانشگاه محدود بود، اما دیگه کم کم سال 56 شما داریم میبینی که حرکت های عمومی میاد و رابطه دانشجو با بازار، با مردم کف خیابون مسجد و هیئت که قطع شده بود کاملا وصل شد. دانشجو تو دانشگاهش بود، او هم تو بازارش بود، او هم تو مسجدش بود، او هم سر کارش بود، اینا همه یه مرتبه به هم وصل شد. این هم برای ما قابل پیش بینی نبود. چجوری جنبش دانشجویی ما با جنبش بازار و مسجد و هیئت اینا همه با هم گره خوردن؟ آخوند و دانشجو چجوری کنار هم قرار گرفتن؟ برای که ما جوری کرده بودیم که دوتا کلن علیه هم پرورش پیدا بکنن، ولی این اتفاق اتفاقی بود که پیش بینی نمیشه. من نکات دیگه هم آورده بودم، حالا وقت شریف نمیدونم، میخوام بیش از این بگیرم و اگر دوستان فرمایشی، اشکالی به عرض ما، سوالی چیزی هست در خدمتم، اگر نه که صلوات بفرستیم در هر دو صورت.